رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسه قبل در این باره با هم گفتگو کردیم که امید به نزدیک بودن فرج امری است جداگانه از این که انسان اعتقاد داشته باشه بالاخره روزی فرج محقق خواهد شد. بالاخره روزی فرج محقق خواهد شد ارتباط روحی قشنگی با فرج برای انسان برقرار نمی کنه. واقعا اگر کسی فرج رو بهش اهمیت بده این فرج رو نزدیک خواهد دید و اون کسانی که از اعتقادات سستی برخوردارن یا اعتقاد ندارن کم کم دیگه نسبت به فرج ناباورانه برخورد می کنن. اونهایی که اعتقاد ندارن اصلا امکان یه همچین اتفاقی رو منتفی میدونن، اونهایی که ایمانشون ضعیفه خیلی بعید میدونن به این نزدیکی ها باشه، میگن حالا فوقش هم باشه. وقتی که زمان رو میاری جلوشون که واقعا تو فکر میکنی کی باشه، یک ذره هم احتمال نمیدن به همین نزدیکی ها فرج رخ بده. درباره امید، درباره امید به این که نزدیک باشد ظهور به عنوان یک امر معنوی جلسه قبل با هم صحبت کردیم. امیدواریم که واقعا این امیدها در دلهای ما شعله ور بشه و محقق هم بشه انشاءالله. بنا شد که ما به هم دیگه امید بدیم برای نزدیک بودن فرج و از اون طرف به دیگران هم نگاه بکنیم که به این زودی ها و به این سادگی ها امید تحقق فرج ندارن. یرونه بعیدا، اونها دیگران این فرج رو بعید میبینن ولی ما نزدیک میبینیم. نراه و قریبا، روایات و عباراتی که در این زمینه لازم بود از بزرگان مطرح بشه مختصرا در جلسه قبل مطرح شد. اما حالا ببینیم آیا واقعا ظهور نزدیک هست یا نه. حالا جدای از امیدواری ما که خود امید هم یه منشأ عقلانی داره فقط مسئله روحی نیست، آیا واقعا ظهور نزدیکه؟ روی چه حسابی ما این رو میگیم؟ برای نزدیک بودن ظهور ما میتونیم به دلایل مختلفی اشاره کنیم. برخی از این دلایل شهودی هستن، مثلا عارف بزرگواری، عارف جلیل القدری مثل حضرت آیت الله العظما بهجت، مثل آی بهادینی، خود حضرت امام از راه شهودی یه معنایی رو درک کردن، ممکنه برای نزدیکان یا اطرافیانشون مطالبی بیان فرموده باشن که خب این به جای خودش قابل اعتناس و حتی قابل احتجاج هم هست، این آدم میتونه بهش تکیه بکنه به عنوان دلیل. ولی ما معمولاً به این گونه دلائل برای نزدیک بودن ظهور نمیپردازیم، چون اگر این گونه دلائل رو مطرح کنیم این گونه دلائل بالاخره راهشون بازه. شما از این عارف یه کلمه ای میاری، اونم میره میگه منم یه عارفی میشناسم، از اون میره یه کلمه ای میاره، احیانا حالا یه خبر ناقصی یا یه خبر غلطی رو هم توش میگذاره، بیا و درستش بکن. آدم بهتره این گونه مطالب رو مبنای تبلیغات و تفکر خودش زیاد قرار نده. حالا یک کسی خودش دسترسی پیدا کرد به آگاهی شهودی خاصی از یک عارفی برای خودش اتمام حجت شد، اون دیگه امر علاحدهیه. خب گروه اول دلائل میتونن این سبک دلائل باشن. گروه دوم دلائل چه سبک دلائلی هستن؟ گروه دوم دلائل هم که خیلی مشهورن، خیلی بهشون پرداخته میشه، که اونم ما زیاد شاید انتخابش نکنیم به عنوان یک راه برای بررسی این که ظهور نزدیک، حوادث در آستانه ظهوره. آقا فلان فرد در آستانه ظهور در فلان مکان فوت میکنه یا فلان اتفاق میفته. بالاخره در روایات ما حوادث و اتفاقات در آستانه ظهور هم بیان شدن برای اینکه ما تو ذهنمون باشه، یه وقتی اگه اتفاقی شبیهش افتاد سنسورهای ما فعال بشه، اگه دقیقا مطمئن شدیم این همون اتفاقه، امیدمون افزایش پیدا کنه و از اون مهمتر آمادگیمون افزایش پیدا بکنه. ولی این اخبار درباره حوادث ظهور زیاد انتخاب نمیشن توسط ما برای اینکه ببینیم آیا واقعا ظهور نزدیک هست یا نه. چرا؟ یکی به این دلیل که اخباری که مربوط است به حوادث ظهور، این اخبار همشون اخبار دقیقی نیستن. دقیق از نظر سندی، بعضیاشون از اعتبار کافی برخوردار نیستن. یه وقت ذهن آدم میره سراغ یه آدرسایی که اصلا یه آدرسا واقعیت نداره، پس آدم زیاد مشغول این نشه بهتره. دوم این که برخی از این اخبار از نظر سندی مشکل ندارن، از نظر دلالت به این که دقیقاً معناشون چیه مشخص نیستن. مثلا دجال واقعاً دقیق مشخص نشده که این دجال یه آدم مخصوصیه یا یک پدیده است، مثل پدیده رسانه ها و ماهواره و اینها. میتونیم به این بگیم دجال. این چه جور جانوری است به نام دجال که ظهور پیدا میکنه و مرگشه و اینها در آستانه ظهور؟ اینها مسائلی است که پیچیدگی های خاصی داره. حکمتی هم داره این پیچیدگی ها، هم به این دلیل که اون زمان ائمه خدا علیهم السلام میخواستن علائمی رو مثلا بگن، بفرمایم مثل ماهواره، مثلا میخواد امام صادق علیه السلام بفرماید یه روزی ماهواره مردم رو گمراه میکنه. خب چجوری به این مردم بگه که آقا یه چیزی هست به نام ماهواره؟ خب این که متوجه نمیشه که. لذا عبارات پیچیدگی خاصی پیدا کردن. خب من نمیگم که دلائلی که مربوط میشه به حوادث ظهور اینا رو ما حذف کنیم از مطالعاتمون، نه، خب معلومه این کار غلطیه، انکارش هم نمیخوایم بکنیم، ولی پیچیدگی های خاصی داره. این پیچیدگی ها در دلالت گاهی از اوقات موجب میشه که دشوار بشه تطبیقش. در این حال محققین ارجمند باید اهتمام ببرزن به این که اخبار مربوط به حوادث ظهور رو تکلیفش رو از نظر سند و دلالت تا اونجایی که میشه روشن کنن. اینم بحثی نیست که یک بار انجام بگیره بذاریم کنار، هر سال باید انجام بگیره، چون هر سال یه عده حوادث جدید پیش میاد. آدم باید بگه که خب آیا کدوم یکی از این حوادث میتونن احتمالاً مصداق اخباری باشن که مربوط میشن به آستانه ظهور؟ ائمه خدا علیهم السلام که عبث نفرمودن این علائم رو، بالاخره علائم رو فرمودن برای که ما بهش نگاه کنیم. اینجوری نیست که این علائم رو فرموده باشن بعد بفرمان شما به این علائم نگاه نکنید، شما روتون اونور کن، مثلا برو اونور نگاه کن. نه، خب علائم معلومه که یه آدم عاقلی، عقل کل به نام امام معصوم میاد مطرح میکنه برای اینکه ما حواسمون جمع باشه. بالاخره به این علائم رسیدیم، خودمون رو جمع جور بکنیم. اشکال دیگری که موجب میشه ما به حوادث خاص در آستانه ظهور زیاد نپردازیم این است که زیاد برای ما تکلیف تعیین نمی کنن. آقا یه عبدالله نامی هست فوت بکنه ظهور نزدیک خواهد شد، خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ بریم بگردیم عبدالله رو پیدا کنیم بکشیمش مثلا؟ دستور قتلشو که ندادن به ما که. هیچ ما کاری نباید بکنیم، باید بشین نگاه کنیم اگر ایشون فوت کردن آیا ایشون مصداق اوشون باشن یا نه، مثلا یک آمادگی درمون ایجاد بشه. خب ما میتونیم این آمادگی رو با انگیزه های اساسی که داریم مثل فرمان باری تعالی برای آدم شدن ایجاد بکنیم، و این حادثه خاص برای ما تکلیفی ایجاد نمی کنه الان که آقا بگه که شما الان باید فلان کار رو انجام بدی، آقا فلانجا سیل میاد، فلانجا زلزله میاد، فلانجا آتش بشان میشه، فلانجا جنگ میشه، حالا من چیکار کنم؟ ببینید تکلیف زا نیستن، ما هم بیشتر باید دنبال تکلیف باشیم، دنبال سرگرمی که نیستیم. خب با این سه تا اشکالی که ایجاد شد یا مطرح شد خدمت سروران معظم من، ما از کنار این عده از دلائل نزدیک بودن ظهور عبور میکنیم. یک عده دلائل شهودی بودن که اهل معرفت چه دسترسی هایی دارن، به چه مطالبی میتونن دسترسی پیدا بکنن، اون کار خوبان است. معمولا هم خوبا استنکاف میکنن به کسی مطلبی بگن، به فرمان خصوصی هم میگن. حالا یک کسی خصوصی دسترسی پیدا کرد به خوبانی مثل آقای بهجت، دیگه ما از اون سطح پایین تر هم نمیایم دیگه، بعد میتونه یه دریافتایی داشته باشه. نوع دوم دلائل هم دلائل مربوط به حوادث هست که این نوع دوم از دلائل بعضیاشون دقیق نیستن، بعضیاشون معناشون روشن نیست، بعضیاشون هم تکلیف آور نیستن، لذا اهمیتش کمتر میشه. ولی نفی نمی کنیم اون همه روایاتی که درباره حوادث در آستانه ظهور هست و نفی نمی کنیم. منتها یه نکته دیگه هم من خدمت شما عرض بکنم، امامان معصومی که برای ما اخباری رو از حوادث ظهور بیان فرمودن به یه مطلب دیگری هم اشاره فرمودن که بعدن باید در این باره یه جلسه دیگه صحبت بکنیم، اونم مسئله بداع هست. بداع یعنی اینکه خدا تصمیمش رو تغییر میده، بنا بوده این اتفاق بیفته نمیفته، بنا بوده بعد از این اتفاق مثلا دو ماه بعد یک اتفاق دیگه بیفته نمیفته، خدا تو تصمیمش تغییر ایجاد میکنه و ما باید حواسمون به بدا هم باشه. بعضی از این علائم ظهور ممکنه رخ نده و ظهور رخ بده، چرا از اون طرفش بگیم، بگیم ممکنه این علائم رخ بده و بعدش ظهور رخ نده، این هم امکان داره، ولی ما مؤدب صحبت بکنیم انشالله، به ادب انتظار. ادب انتظار اقتضا میکنه که آدم علکی رمیه به دور بودن ظهور نکنه، زبانشو درست بچرخونه، بگه شاید این اتفاق ها نیفته و ظهور رخ بده، شاید سرعت بگیره کار و شاید کندی بگیره کار، کما اینکه در تاریخ اتفاق افتاده. در مورد حوادث ظهور پس بدا هم ممکنه کار رو تغییر بده. اینم یک اشکال دیگری که موجب میشه ما زیاد به حوادث توجه نکنیم. خب در مورد بدا هم باید یه وقت دیگه صحبت کرد، چون ائمه هدا علیهم السلام در حدیث شریفی سفارش فرمودن که خیلی ثواب داره درباره بدا صحبت بکنن آدم‌ها با هم دیگه، این نکته خیلی قابل توجهیه. اما نوع سوم دلائلی که میتونن مژده نزدیک بودن ظهور رو به ما بدن، قواعد ظهور هست. یا من دیدم بعضی ها این تعبیر رو به کار میبرن، علائم عمومی ظهور، علائم عمومی هستن، حادثه خاص نیستن. یا مثلا شما بفرمایید شرایط ظهور، بالاخره یه شرایط و زمینه هایی باید باشه برای ظهور حضرت، آیا این شرایط آماده است یا نیست؟ اون شرایط چه چیزهایی هستن؟ مهمترینشون کدوما هستن؟ هر چه بیشتر ما به قواعد ظهور یا شرایط تحقق ظهور نگاه بکنیم بیشتر سود میبریم. اولا این قواعد، قواعد بسیار قطعی هستن، امکان داره بشه، امکان داره نشه ندارن. ثانیاً معانیشون بسیار مشخصه، هم سندن هم دلالتن کاملا مفاهیم مشخصی هستن که حالا ما برخی از نمونهاشو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. قواعد دین ما هستن، سنت‌های الهی هستن، ثالثاً تغییر ناپذیرن، بدابردار نیستن که آقا خدا تصمیمشو عوض بکنه. بفرماید این آیه قرآن که گفته فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ممکنه خدا دیگه اینو عمل نکنه؟ این که نمیشه که. خود خدا فرمود سنت های من تغییر ناپذیرن. آخدا شما فرمودید که، حالا آخدا به عنوان یک لفظ محترمانه من صدا میذارم، نمیدونم ممکنه جایی اینجوری حرف زدن غیر محترمانه باشه. یه نفر میگفت شما چرا به خدا میگی آقا؟ میگم خب آقا شما تو مناجات ها نگاه بکنید، تو مناجات ها مدام گفته میشود سیدی، سیدی یعنی آقای من. مختصرش میشه مثلا آگاهی میگن دیگه به خدا، به آقا اینجوری میگن آ خدا، خدای نازنین ما، سیدی و مولای. بازم عرض کنم این توضیحات برای اینه که ما موظفیم خدا رو محترمانه صدا بزنیم و صمیمانه. گاهی ممکنه یه لفظی یه جایی دلالت بر احترام و صمیمیت کنه، یه جایی دلالت نکنه، آدم باید مراعات کنه. خدایا ما برای ظهور بخوایم زمینه ها رو آماده بکنیم باید چکار کنیم؟ وظایف کاملا مشخصه، قواعد ظهور برای ما تکلیف تعیین میکنن، میگه شما باید چه فعالیتی بکنید. حالا نقشی که شما دارید در ارتباط با ظهور چقدره؟ وقت آیا شما در طول عمر شریف خودتون کاری کردید که موجب بشید ظهور به تأخیر بیفته؟ بالاخره به سهم خودتون مشارکت کردید در غیبت؟ بعضی ها مشارکت دارن در غیبت، بعضی ها مشارکت دارن در ظهور، بعضی ها مقدم ساز ظهور هستن، بعضی ها تقویت کننده همین وضع موجود و تداوم بخش وضعیت دوران غیبت هستن. خداوند متعال سنت هایی قرار داده، این سنت ها موجب میشن که ما توجه پیدا بکنیم به اینکه شرایط ظهور چگونه خواهد بود. پس بخش سوم دلائل نزدیک بودن ظهور که قواعد ظهور هست باید خیلی مورد توجه ما قرار بگیره. سنت های الهی تغییر ناپذیرن، تکالیف ما تغییر ناپذیرن و قواعد ظهور به تکالیف ما و سنت های الهی اشاره دارن. معناشون روشنه و بدایی هم دیگه اینجا رخ نمیده که مثلا بدا حاصل بشه خدا فلان سنتش رو تغییر بده. هیچ وقت هم آدم سر کار نمیره، خب آدم به این دلائل بپردازه. اینجور دلائل خیلی دلائل روشنی هستن، خیلی راه گشا هستن برای انسان و همه ما باید بهش بپردازیم و اهتمام ببرزیم. قبل از اینکه یکی از این دلایل رو من توضیح بدم، یکی از این قواعد ظهور رو محضر شما عرض بکنم، یه نکته ای رو خدمت سروران خودم عرض بکنم و اون نکته این است که من، البته نکته عجیب و غریبیه، متاسفانه آدم میبینه مثلا بعضی از آدم‌های مذهبی به ظاهر هم اهل فضل هستن اینجوری حرف میزنن، میگن که چرا ما حالا میخوایم تکلیف شرعی خودمون رو انجام بدیم، هی نام آقا امام زمان علیه السلام و نام فرج و نام ظهور و نام مقدم سازی برای حضرت و این حرفا رو پیش بیاریم. آقا بالاخره ما وظیفه‌مونه دیگه، حالا چه حضرت بخوان تشریف بیارن چه نخوان تشریف بیارن باید این کارو بکنیم. چرا این نام حضرت رو وسط میکشید؟ تو رو خدا کج سلیقگی رو شما نگاه بکنید. ما که باید نماز بخونیم، ما که باید مهربون باشیم، ما که باید خدمت بکنیم به انسانها، ما که باید این کارهای خوب انجام بدیم، حالا شما میخواید توصیه کنی آدم ها این کارهای خوب بکنن، چرا هی به نام مقدم سازی ظهور و فرج این حرفا رو ازش صحبت میکنیم؟ بگو ما باید کار انجام بدیم دیگه. مگه حالا حتی من این عبارت رو در متن بنده خدایی خوندم، اینا تو همین مجلات مذهبی از آدمای خوب سر میزنه ها، منتها آدم جلوی کج سلیقگی ها رو نگیره، کم کم به انحراف هم چه بسا کشیده بشه. بعضیاشون بوی انحراف میدن اصلا. که بله ما به کار خودمون بپردازیم. حالا چرا شما همه چیز رو میخواید رفت بدید حتما به ظهور؟ انگار ما هیچ مشکلی به نام مشکل غیبت نداریم. انگار کلیدی ترین مسئله‌ای که حیات بشر، سعادتش و شقاوتش به اون وابسته است به نام ظهور وجود نداره تو این عالم. عبارات اینجوری به کار میبرن. من حالا قبل از این که حرفای اینا رو بیشتر توضیح بدم برای شما عرض بکنم، ما با زیارت جامعه ادب شدیم، ما با دعای ندبه ادب شدیم. دعای ندبه ببینید چجوری ما رو ادب میکنه. تو رو خدا میری در خانه خداوند متعال، میگی وجعل صلاتنا بهی مقبوله، خدایا نماز من رو به واسطه مهدی فاطمه قبول کن و دعاءنا بهی مستجابا، ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه، یا ذنوبنا بهی مغفوره. خب بله، شما میتونید مستقیم بری بگی خدای گناه های منو ببخش، اشکالی نداره، وقتای دیگه هم میگی اینو. ولی میای در دعای ندبه میگی خدای گناهان منو به واسطه آقای من ببخش. نماز تو همیشه باید از خدا تقاضا بکنی که خدا نماز تو قبول بکنه، ولی ادب یک زندگی ولایی اینه که بری در خونه خدا بگی به واسطه مولای من نمازم رو قبول بکن. حوایج تو همیشه میتونی بری در خونه خدا مستقیم مطرح بکنی، منتها به ما دعای ندبه یاد میده که بری در خونه خدا حوایج تو به واسطه آقای خودت بگیری. این تمام موضوعات رو حول وجود مقدس حضرت مطرح بکنی، حتی در رابطه خصوصی خودت با خداوند متعال، در مناجاتی که با پروردگار عالم داری، مسائلی که مستقیم میشه با خدا مطرح کرد بدون وجود نام حضرت هم میشه ذکر کرد، این مسائل رو به ما یاد دادن با مشارکت دادن نام حضرت، با واسطه قرار دادن حضرت ما اونا رو مطرح بکنیم. حالا بعضی از مسائل هست مثل عدالت در جهان بخواد مستقر بشه که الا و لابد جز با ظهور حضرت محقق نمیشه، و ما از حضرت نام نبریم، از حضرت یاد نکنیم. انگیزه انسان برای بندگی، برای انجام هر کار خوب، وقتی شاخصی به نام مقدمه سازی برای ظهور رو نگاه بکنه مضاعف میشه. حتی وظایف انسان روشن‌تر خواهد شد. یه وقت به طور کلی به آدم میگن آدم خوبی باش، یه وقت به طور مشخص میگن اینجوری خوب باش، چون اینجوری خوب باشی مقدمه ساز ظهور حضرته. به میان کشیدن شاخصی برای رشد به نام مقدمه سازی ظهور هم انگیزه انسان رو تقویت میکنه، هم به اقتضای ادب بندگی است برای یک جامعه ولایی و یک انسان ولایی، و همین که راه رو روشن‌تر میکنه. حضرت امام در کلماتشون، که کلمات زیادی از حضرت امام رو برای شما آوردم بخوام بخونم خیلی وقت گرفته میشه، طولانی هست، مکرر در مناسبت‌های مختلف رضوان الله تعالی علیه، اصلا نه نیمه شعبانی هست نه نمیدونم مناسبتی هست که بحثشون در مورد ظهور باشه، هی هر جایی میخوان صحبت بکنن مدام شما میبینید که اشاره میکنن به مقدمه سازی برای فرج. دعاها همیشه مشهون است به دعا برای فرج و اتصال ما به فرج. چرا بعضی ها چنین کسلیقگی هایی رو میکنن؟ عبارتشون اینه، میگن که مگه ما مسئله دیگری غیر از ظهور در اسلام نداریم؟ خیلی مسائل دیگه هست، اونا رو هم بپردازید. احساس ناراحتی میکنن، انگار یک کمی داریم به ظهور میپردازیم، یک کمی به غیبت، یک کمی به امام زمان میپردازیم. بعضی چه احساس ناراحتی میکنن. من اتفاقا میخوام برعکسش رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. تمام دین در مهدویت نهفته است. از نماز و عبادت‌های فردی تا انجام وظایف و تکالیف فردیمون گرفته تا مسائل اجتماعی که 100% معنای مهدوی داره. اصلا تمام دین رو چه زیباست ما در قالب معارف مهدوی مطرح بکنیم. یه اشکالی تو جامعه میبینید، بگید آقا این اشکال باید برطرف بشه. جامعه منتظر که نباید این اشکال رو داشته باشه، باید برسیم به جایی که لایق حضور حضرت بشیم، این اشکال رو برطرف بکنیم. اصلا این باید ادبیات ما بشه. موضوع ظهور و فرج و مسائل مهدوی یکی از مسائل دینی نیست، تمام دین ماست، آینه تمام نمایی است که همه حقایق دینی رو نشون میده. حتی شما در تاریخ اسلام غرق بشید همه مطالب گیرتون نمیاد، چون بسیاری از امور هست که در زمان حضرت محقق خواهد شد، بهش پرداخته خواهد شد، که امیرالمومنین علی علیه السلام فرصت نمی کرد تو اون جامعه ضعیف اون مسائل رو مطرح کنه یا اجرا کنه. بسیاری از کلیات پرداخته شده در قرآن که جزئیاتش و تفسیرش و تعین یافتنش واگذار شده به زمان ظهور حضرت. خیلی ما زیاد الان داریم به موضوع مهدویت میپردازیم که بعضیا بیان کمش بکنن. حالا شاید هم قصد سوئی ندارن ها، بلکه مثلا نگران شدن که آقا زیاد از آقا امام زمان علیه السلام استفاده کنیم، بازار این مفهوم خیلی رونق پیدا میکنه، وقت بعضیا سوء استفاده میکنن. مثل این که بگیم آقا قرآن زیاد مقدس نیست، اگه بگیم زیاد مقدسه یه وقتی دیگه کسان قرآن سر نیزه کردن مثلا باهاش مردم منحرف کردن. این چه رفتاریه که انسان به خاطر ترس سوء استفاده دیگران بر مسیر حق خودش پافشاری نکنه. مثل این است که بگوییم آقا نماز حالا زیادم مهم نیستا. چی شد آقا تو گفتی نماز مهم نیست؟ یعنی چی نماز رکن دین ماست؟ بگه آخه نماز رو زیاد مهم بکنیم بعضیا به نماز میچسبن، بقیه دین رو ول میکنن. این چه در برخوردیه که ما بخوایم از سوء استفاده بعضیا نتیجه بگیریم، بعد اون مقدار اهمیتی که برخی از مفاهیم دارن بهشون ندیم. خب از بین پیام‌های حضرت امام من یکی دو تاشو خدمت شما بخونم، شما ببینید این پیام‌ها چقدر گویا هستن. این پیام در که میخوام برای شما بخونم مطلبی است که سال 1360 یه پیامی میدن حضرت امام به دانشجوهای خارج از کشور. اونجا میفرماین انقلاب اسلامی ایران با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و انشاءالله با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت مستضعفان برپا و زمینه برای حکومت جهانی مهدی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد و آل محمد. و ارواح آل تراب مقدمه الفدا مهیا خواهد شد. هان ای مستضعفان جهان بر مستکبران آدم خار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. از خداوند قادر متعال پیروزی اسلام را خواهانم. ببینید حضرت امام میتونست الان از ظلم ستیزی صحبت بکنه بدون اینکه از آقای امام زمان حرفی بزنه، حتی از تأثیر انقلاب اسلامی بر جهان سخن بگه بدون اینکه از مقدمه چینی برای ظهور حرفی بزنه. موضوع که بحث از مهدویت نبوده که، فراوانه. بنده حداقل یه 30-40 تا کلام اینجا آوردم که یه وقت اگر حالا لازم شد شما میتونید راحت مراجعه بکنید و ما دیدیم که اگر بحث کشید بعضی از این نمونه ها رو با همدیگه مرور بکنیم. این که ما باید به مسئله مهدویت بپردازیم و تمام حرکت ها و سکنات خودمون رو مرتبط بکنیم با موضوع مهدویت، این مسئله خیلی روشنیه، ضرورتش آشکاره. من از شما دوستان تقاضا میکنم زندگی شخصیتون رو در جزئیات با ظهور حضرت مرتبط بکنید. خمس میدی، مال پاک میخوای داشته باشی، اصلا به بچت بگو. بگو من نمیخوام مال ناپاک تو اموالم باشه، مال حرام، مال مردم تو اموالم باشه، بعد وقت آقاتش فرما بشن من چیکار کنم؟ این زندگی درسته؟ در انگیزه خودت حضرت رو حاضر بکن. بچه میخوای تربیت بکنی، مادر میخواد بچه تربیت کنی، نگه بچه‌م خوب بشه انشالله. خوب بشه یعنی چی؟ این کمی معنادار صحبت کن، مشخص‌تر حرف بزن، بگو انشالله بچه من بتونه یه خدمتی به حضرت ولیعصر بکنه. این عبارت درسته، اون عبارت قبلی نزدیک آدم به یه غلطه، از بس بیمزه است. ما در مسائل جزئی فردیمون باید زندگیمون رو متصل به حضرت بکنید. ما پای زیارت جامعه تربیت شدیم. مشهون زندگی معنوی یک انسان مؤمن به مفاهیم ولایی، اونم ولایت ولی الله الاعظم. خب از این نکته که بگذریم بپردازیم به ادامه بحث خودمون، که حالا قواعد ظهور که ما رو تکلیف برامون تعیین میکنن مثلا مثل چی؟ یک نمونه من برای شما آوردم، یک روایتی رو از توقیعات شریفه حضرت به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، که در این نامه حضرت مطلبی رو بیان میفرمان که خیلی عجیبه. یک کمی دقت کنید انگار مصداقش و معنای این مطلب همین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی خودمون میشه. من برای این که قصه خیلی روشن بشه بذارید ابتدا خود روایت رو برای شما بخونم. میفرماد ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. خیلی سخن عجیبیه. میفرماد اگر شیعیان ما، که البته میبینید که ما چجور اسم امامانمون رو صدا میزنیم، درود میفرستیم، سلام و صلوات میفرستیم و بالاخره اسم بزرگانمون رو با احترام یاد میکنیم، امام رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه الشریف اینا رو میگیم، امام زمان علیه السلام هم اسم ما رو میبره برای ما درود و سلام میفرسته. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا توفیقشون رو زیاد بکنه، خدا توفیق در طاعت بهشون بده، چقدر با احترام ما رو یاد میکنن، با دعا اسم شیعه رو میبرن دعا میکنن. بعد میفرماد اگر شیعیان ما چیکار بکنن، مژده ملاقات ما دیگه زود بهشون خواهد رسید و سعادت مشاهده ما دیگه به سمت اونها سرعت پیدا خواهد کرد و دیگه تأخیر نمیفته ظهور ما. آقا جون چی کار بکنیم این اتفاق میفته؟ علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. این دوتا شرط داره، عهدی که ما به گردنشون داریم بیان وفا بکنن، تکیم نیان، جمع بشن، قلبنم با هم دیگه جمع بشن، شیعیان ما متحد بشن با هم تصمیم بگیرن عهدی که ما به گردنشون داریم وفا بکنن، ما میایم. این قاعده برای ظهور رو باید بهش توجه کرد. چرا نیایم؟ لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، دیگه مژده ملاقات ما تأخیر نخواهد افتاد. ولی تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. این امام زمان علیه السلام است که میفرماید با شتاب سعادت زیارت ما نصیبشون خواهد شد. ولی تعجلت لهم، شتاب میگیره، چی کار بکنن؟ جمع بشن با هم، جمع بشن، قلبن هم جمع بشن. فرق بین قلبن جمع شدن با قلبن جمع نشدن چیه؟ مثلا یه عده گرسنه یه جایی نون ندارن، همه جمع بشن دنبال نونشون باشن، اینا جمع شدن اما قلبن جمع نشدن ها. چون هر کدوم برای نون خودشون جمع شدن، برای منفعت خودشون جمع شدن. یه میلیارد نفرم جمع بشن گرسنه باشن، سر گرسنگی جمع شده باشن، اینا قلبن با هم متحد نشدن ها. میشه اینا رو پراکنده کرد، بگیم آقا جون تو بیا نون تو بگی برو برو، میگه خدا خیرت بده ما رفتیم آقا، ما که برای نون اومده بود، ما که نونمون رو گرفتیم، آقا بقیه نون نگرفتن، میگه حالا ما برای نون اومده بودیم دیگه نونمون رو دادن دیگه، بی خیال ما رفتیم. منفعت شخصی موجب بشه یه گروهی دور هم جمع بشن، علا اجتماع من القلوب نیست و اجتماع قلبی نیست. جمع بشن قلبی با هم متحد باشن. قلبی چجوری میشه؟ منفعت شخصی رو در نظر نگیرن، منفعت جمع رو در نظر بگیرن. بعدی که نونشو دادی بگی باشه نون من تامینه، بقیه رو که نونشو ندادی که. اینجا من قلبم با دیگران متحدم. وقتی که همه برای یکی باشند این اجتماع قلبی خواهد بود. آقا و مولای ما میفرماید که بله باید جمعی باشه. یه زمانی من توی قم مطرح کردم، بعضی از این رسانه ها که کارشون استهزا کردن هست، این عرض بنده حقیر رو به عنوان یه کلامی که بتونن بهش بخندن تیتر کرده بودن، که من گفتم آقا اگر میشد دم جمکران باید مینوشتن، یا مثلا علال قاعده نوشتن اگه دقت کنی، که آقا امام زمان تکی کسی بره جمکران را نمیده، میگه خود بران شد اومدی که چی، مثلا چند نفر آوردی برا من. صحبت با من صحبت نمادینه ها، نه اینکه حالا واقعا کسی بره تکی را نمیدن. آقا امام زمان علیه السلام فرمود تو چند نفر آوردی برا من؟ دعای ندبه هم شما میخواد بگید همینه، دست چند نفر گرفتی؟ در خونه امام حسین تکی میشه رفت، که تازه اونجا هم کسی تکی نمیره، دسته عزا را میندازن میرن. هیچ وقت تو عزاداری امام حسین کسی تکی را نمیره تو خیابون عزاداری کنه بره. تکی چرا رفتی؟ امام امت میخواد، جمعی باید رفت. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته علا اجتماع من القلوب. اول این شرط جمعیت رو مطرح میفرماید، اونم به صورت قلبی. فی الوفاء بالعهد علیهم، حالا جمع شدن برای چی؟ برای منافع فردی که نیست، برای منافع جمعی خودشون، یا جمع شدن برای اینکه عهدی که ما به گردنشون داریم وفا بکنن. منافع جمعی چی عزیز من؟ ما جمع شدیم ولایت مستقر بشه در عالم، ما جمع شدیم آقامون رو از پشت پرده غیبت بیرون بیاریم. بله نونم میرسه، آبادانی هم میرسه، یه مملکتی که جمع بشن برای اینکه آقا و مولاشون رو از پشت پرده غیبت بیارن، خب طبیعتاً آدمای صالح توشون مسئول خواهند بود، آدمای صالح هم توشون مسئول بشن، تدارکاتچی‌های خوبی میشن، خدمت به مردم میکنن. بله چون که صد آمد ده هم پیش ماست، من نمیخوام کلمه 90 بگذارم سرش، تأمین منافع ما خواهد شد. بله ما جمع نشدیم جمهوری اسلامی تشکیل بدیم برای منافع خودمون، آقا جمهوری اسلامی تشکیل بدیم آباد بشه مملکت، بعد چی؟ همین دیگه آباد بشه دیگه. خب بعدش چی؟ نه همین آباد بشه. چقدر خنده دار میشه همچه هدف کمی. بار این که آبادانی یه مملکتی مثل مملکت نورانی شما کم هدفی نیست، ولی ما همین رو هم مقدمه برای فرج حضرت میخوایم، آباد بشه برای این که ما بتونیم یه نفسی بکشیم که بتونیم آدم بشیم، آدم تربیت کنیم، خودمون رو به ظهور برسونیم. قاعده ظهور چی آقا؟ چی ظهور رو نزدیک میکنه؟ جمع بشیم. آقا یه دفعه شما بفرمایید جمهوری اسلامی ایران تشکیل بدیم دیگه، چون جمهوری اسلامی ایران هم جمع شدیم، هم قلبا جمع شدیم، هم محوریتش با ولایت فقیهه، ما هم الان برای تحقق ولایت وفاء به عهد ولایت راه دیگه نداریم جز ولایت فقیه. چیکار کنیم؟ پراکنده هر کنون مستاز خودمونو بزنیم، بگیم آقا اگه شما بیایی ما ولایت مدار میشیم، و الا نه. مثل بعض ادمای مغرور اینجوری که نمیشه که. آقا چی ظهور رو نزدیک میکنه؟
علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا. خود حضرت فرمودن به جای حوادث ظهور به این نکات بپردازیم، به قواعد ظهور. هر کسی به جمهوری اسلامی، به این جمعیتی که قلبا متحد شده ان تا وفاء به عهد مولا بکنن، وفاء به عهد آقا بکنن، خدمت نکنه، ربطی به ظهور نداره. هر کی خدمت کرد مقدم ساز فلج خواهد بود. بعد یه جمله دیگه بعدش دارم، اونم برای شما بخونم. میفرماید که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوکیل. عجب جمله ای به خدا قسم. میفرماید که چیزی ما رو محبوس نمیکنه. فما یحبسنا عنهم، چیزی ما رو تو حبس نمیگذاره. آقا داره از وضعیت خودش به حبس تعبیر میکنه. چیزی ما رو از اونها محبوس نمیکنه الا ما یتصلو بنام ما نکرهو، مگر اون چیزایی که از مردم شیعه، از شیعیان به ما میرسه و ما دوست نداریم به ما برسه. این کارهای بدی که از شیعیان به ما میرسه، هیچی مثل این موضوع ظهور ما رو به تأخیر نمیندازه. قواعد ظهور یعنی آقا گناه نکن، آقای من، عزیز من، گناه نکن، آقا نمیاد. شوخی نداره این حرف. هیچ چیزی حبس مولای ما رو طولانی نمی کنه الا گناه ما. بابا گناه ظهور رو به تأخیر میندازه. ای خدا، ای پیغمبر، چیزی آدم اینه بگه؟ بی حجابی، بی بندوباری، بی نمازی، فسق و فجور، مال حرام خوری، گناه به تأخیر ظهور رو به تأخیر میندازه. یه سیاسی، یه مسئول مملکتی، یه آدم رسانه‌ای، هر کسی تو هر جایی مدیر کلی باشه، خطا بکنه، خیانت بکنه، ظهور تأخیر میفته. بازی با چی داریم میکنیم ما؟ اینا قواعد ظهور آن روی سکه همون خوب بودن. این حضرت صریح داره میفرماید. خب اگر اینطوریه، من یه سخن از حضرت امام مال سال 61 هست، نوروز سال 61 و سال تحویل سال 61، برای شما بخونم که معلوم بشه که آقا آدم چجوری باید بگه ظهور نزدیکه. تعابیر خود حضرت امام رو در اختیار شما قرار بدم. حالا حضرت اینجوری شروع میکنن، این تقلیب قلوب که قلبها از آمال دنیوی و از چیزهایی که در طبیعت هست بریده بشود و به حق تعالی پیوسته بشود و بصیرتها روشن بشود و صلاح و فساد خودشان را به وسیله بصیرت بفهمند، در ملت ما به حمدالله حدود چشمگیری حاصل شده. ببینید امام دارن اشاره میکنن به تحول دلها و بصیرت بر اساس اون دعای سال تحویل، درسته؟ بعد حضرت امام میفرمان تا یه حدی این پدید اومده، نه مطلق امام علکی مردم رو زیادی تحویل بگیرن، الحمدلله ما کارمون دیگه 20 شده، نه، تا یه حدود چشمگیری پدید اومده. بعد ببینید حضرت این تحول رو به چی ارتباط میدن، و من امیدوارم که در این سال جدید به اعلی مرتبه خودش برسد، که خب این دعاست. این قلبهایی که قبل از انقلاب توجه به دنیا داشت، توجه به اعمال دنیوی داشت و از غیب کمتر توجه داشت به غیب، حالا چون به صورت محاوره ای امام صحبت فرمودن همونجوری حفظ شده، من دارم همونجور میخونم، و از غیب کمتر جلوه ای در او حاصل میشد. ما امروز میبینیم که این جلوه ها حاصل شده و این شوق و شعف ها به لقاء الله برای آنها حاصل شده. 4 جوان شهادت طلب بین ما بودن ایام عملیات سال 61، میشه ایام عملیات ولفجر 1، تو بین ما پیدا شدن. امام داره به اونا اشاره میکنه و بعد میفرماید و دست عنایت خدای تبارک و تعالی بر سر این ملت کشیده شده است.
و بعد ببینید ارتباط با ظهور چجوری میدن. و ایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی از علائم ظهور بقیت الله ارواح نافدا است. اجازه میدید من یک بار دیگه این جمله رو بخونم. ایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی از علائم ظهور است. ببینید آقا ایمان مردم تقویت شده، این علامت ظهوره. این ادبیات مهدوی ماست که حضرت امام بنا نهادن، ترجمه همون علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیناست، فی الوفاء بالعهد علیهم. هم درش اون مطلب قبلی رو میبینی که امام هر چیزی رو فرصت پیدا میکردن مرتبط میکردن به ظهور، و هم هر کسی از شما پرسید علامت ظهور چیه، بگو رفتم مهدیه دیدم جمعیت خوبی اومده بود، دلها متوجه حضرته، این علامت ظهور. راه دوری نمیخواد بره آدم، مقدم ساز ظهور ماهایی. آقا علامت ظهور چیه؟ مردم روزگیراشون زیاد شدن الحمدلله. این علامت ظهوره. در ادبیات حضرت امام علامت ظهور رو ببینید، تحولی که در دلها پدید اومده، شوق به لقاء الله تو جوانها میبینن. برگردم به کلام امام زمان علیه السلام که آخرش یه روزه هست، آخر این کلام الان خوندی، فرمود چی؟ فما یحبسنا عنهم، چیزی ما رو محبوس نمی کنه از این مردم، از شیعیانمون، جز گناهانی که به ما برسه. بعدش چه جمله ای رو فرمودن حضرت؟ والله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل، و این و خدا برای ما کافیه. هو حسبنا رو شما داشته باشید. این حسبنا الله یعنی چی؟ حضرت آخر این جمله دارن بیان میفرمایند. اولا بریم سراغ قرآن، بعد روزه شو برای شما بخونم. مطلب اینه اگر مردم گناه کنن حبس ما طولانی تر میشه، ظهور ما به تأخیر میفته. خدا برای ما کافیه. آقا این خدا برای ما کافیه چه نسبتی داره به این طولانی شدن ظهور در اثر گناه مردم؟ آخر سوره توبه رو شما نگاه بکنید، دو تا آیه آخر سوره توبه خداوند متعال اینجوری با ما صحبت می‌فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه پیغمبری از شما فرستادم براتون، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بیان بر من، شما رو که من برای اینا فرستادم این ویژگی ها رو داری، عاشق این مردمی، خلاصش خوباشونو که دیگه خیلی بیشتر دوست داری، ولی پیامبر من فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، اگه مردم به تو پشت کردن بگو حسبی الله، خدا برای من بسه. این کلام حضرت رو میبینی؟ معنای دوباره اون آیه است. اگه مردم گناه کنن حسبی الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافیه. حالا این چه رفتی داره به روزه؟ فاطمه زهرا وقتی از مسجد برگشت جسارت ورزیدن، بی احترامی کردن به فاطمه، سخن بد به صدیقه کبرا گفتن. اومد دید علی ابن ابی طالب غمگین گوشه خانه نشسته، گفت علی تو چه نشسته ای؟ ببین با من چگونه برخورد کردم. اونجا امیرالمؤمنین صدا زد فاطمه من فقل حسبی الله، بگو خدا برای ما بس. اصلا امامان ما هر موقع مظلوم می شدن می گفتن حسبنا الله، نذاریم مهدی فاطمه از دست ما بره، پیش خدا بگه حسبنا الله و نعم الوکیل. این ذکر همیشگی خوبه، ولی از دست ما نگه آقا. خدا تو قرآنش فرمود، فرمود پیغمبر من اگر پشت کردن به تو فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اینجا وقتی امام زمان مهدی فاطمه از گناه ما سخن میگه میفرماید حسبنا الله. ابن الحسن یه وقت از دست ما نری پیش خدا بگی خدا تو برای من کافی هستی، من که کسی رو ندارم. باور بفرمایید از کنار گودی قتلگاه داشت رد می شد، دیدم زمزمه حسین میاد. نزدیک شدم دیدم میگه خدایا من راضیم به رضای تو، عبارتی شبیه همین حسبی الله، خدایا من تو رو دارم. نذاریم اماممون تنها بره گریه بکنه در خونه خدا، بره ماها رو نشون بده، صدا بزنه خدایا دیگه فرج من رو نزدیک کن، من که دیگه اینا رو دارم. که چقدر وفا دارن به امامشون رفقا، این خودش علامت ظهور. 20 و چند سال از رحلت امام گذشته، یک ذره خدا شاهده از احترام امام بین ما کم نشده. همچی که امیرالمؤمنین به شهادت رسید رفتن بالا منبرها لعن و نفرین به علی می کردن، ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید سر مطهرش رو نیزه ها تو شهرها می گردوندن. خدا مردم ما رو بپسند، مردم ما رو انتخاب کن. احترام امام بیشتر شده که کمتر نشده. خدا انشالله ما رو بپسنده واقعا، برسیم به یه جایی. حضرت امام فرمود تا حد چشمگیری اینجوری شده، من از امام میخوام، از روح بلند حضرت امام تقاضا میکنم، امام خودت برای ما دعا کن، دعا کن اون حد تحولی که باید در ما رخ بده به اون حد اعلایی برسه که دیگه آقامون بیاد. من بگذارید حالا که میخوام روزه بخونم اینجوری روزه بخونم. وقتی امام از دنیا رفت بدن او 3 روز مثل شمعی در مصلا شعله ور بود و همه پروانسان خودشون رو دور این شمع بال و پر میزدند، به آتش میکشیدن وجود خودشون رو. من تو این 3 روز مصلاهی میرفتم گاهی از اوقات، فقط این بدن مطهر حضرت امام رو جوانها شاید فیلمش رو دیده باشن. مردم چه می کردن دور این بدن مطهر حضرت امام، در تشییع پیکر حضرت امام چه کردن؟ فقط این صحنه رو هی نگاه می کردم می گفتم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدن حسین 7 روز روی زمین ماند، بی غسل و بی کفن، عریان، سر از بدن جدا. زینب رو که از کنار بدن امام حسین علیه السلام امام زمانش می بردن، بدن روی زمین افتاده بود و زینب با یک دل بیقرار. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم. خدایا تحولی که مقدمه ظهور مهدی فاطمه بشه در دلهای تک تک ما پدید بیاور. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.